الکترونیک گرافی داده، گفتن که یک کلیه داره، میخوام ببینم مشکلی براش پیدا نمیشه و چرا یک کلیه شده. هم ببینم اون موقع مثلا کلیهش پیدا کرده یکیش حذف شده یا همین یکی از بچگی همین یه دونه داشته. ممنون میشم از شما، خداحافظ.
لحظه سلامت باشه. بنده در طی روز فشارم خوبه، صبح که از خواب بلند میشم همون لحظه فشارم بالایه. بعد دکتر گفت عکس رنگی کلیه بگه، من رفتم سونوگرافی کلیه گرفتم سالم بود، گفت همین کفایت میکنه. حالا توضیح بفرمایید از کلیه تأثیری داره؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
آزمایش GFR در خون و ادرار چه کمکی میکنه برای تشخیص مقدار نارسایی کلیه؟ توضیح در مورد این آزمایش GFR بدن ممنون میشه. خدا حافظ. شد
اگر کسی دچار نارسایی مزمن کلیه شد، آیا این نارسایی مزمن کلیه با وسیله سلول‌های بنیادی راهی هست که کلیه به صورت همون کارکرد اولیه برگرده و مشکل نارسایی کلیه در بیمار رفع بشه؟ با تشکر، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
دکتر بفرمایید در مورد دفع پروتئین رو برامون توضیح بدن و در مورد اوره و اینا بگه که ببینم چه اتفاقاتی میفته. اوره چی هستن؟ او با تشکر.
خب ممنون و سپاسگزار از همه شما که تماس گرفته بودین با شماره تلفن 021-22-65-28-76. دکتر محبوب فریدون متخصص داخلی فوق تخصص کلیه دیالیز و پیوند نفرولوژیست هم مهمان برنامه ما هست. خب دکتر، در مورد وضعیت در واقع دفع پروتئین و اوره و اهمیت اونها با شما صحبت کردیم، فشار خون و کلیه هم صحبت کردیم و جی اف آر هم شما گفتیم به صورت خلاصه یعنی کارکرد کلیه، درسته؟
بله، میزان فیلتراسیون گلومرولی که میتونه نمایانگر عملکرد کلیه باشه. یه مقدار بس دیگه تخصصی میشه خانم دکتر.
دقیقاً. خب خانم دکتر، فقط چون در مورد یک کلیه هم سوال کردن، بعضی هستن حالا به دلایل یک کلیه رو یا از دست دادن یا نداشتن یا هر چیزی، آیا یک کلیه میتونه کار دوتا کلیه رو انجام بده؟
بله خانم دکتر، همونطور که بیمارانی که پیوند کلیه میشن در واقع انگار یک کلیه دارن.
بله.
و کسانی هم که کلیه رو اهدا میکنن تک کلیه میشن.
یک کلیه،
بله، اون یک کلیه اگه سالم باشه میتونه در اصطلاح جور بدن رو بکشه، یه مقدار هایپرتروفی میشه، اندازش بزرگتر میشه و میتونه عملکرد مناسبی داشته باشه.
دکتر فریدون، دو تا کلیه چقدر با هم دیگه مرتبطن؟ یعنی اگر مثلا من یک آزمایشی دادم در اون مشکل وجود داشت، آیا به معنی که من دو تا کلیه هم دچار مشکل شده و نارسا شده، یا یکی وضعش مثلا یکم بهتره اون یکی آزمایش رو داره خراب میکنه، یا نه عین همه؟
بله، اشاره خوبی فرمودین، چون سوال خیلی از بیمارانی که مخصوصا از سایر همکاران به ما ارجاع میشن با اختلال عملکرد کلیه اینه. مثلا میگن خانم دکتر من هر دو تا کلیه مشکل پیدا کرده که کراتینم رفته بالا. خب قطعا همینطوریه، اگه یک کلیه مشکل پیدا میکرد اصلا ما در آزمایش در صورت یک کلیه مقابل طبیعی بود ما متوجه اختلال نمیشدیم. اگر مریض بی علامت باشه و جزء عللی از نارسایی کلیه باشه که باعث درد نشه، ممکنه اگر یک کلیه بیمار از کار بیفته و کلیه بعدی سالم باشه، ما نه در بالین و نه در آزمایشات متوجه اون اختلال نشیم. و وقتی بیماری با علائم نارسایی کلیه به ما مراجعه میکنه و یا در آزمایش ها ما میبینیم کراتینین بالاست یا به قول این هموطن عزیزمون جی اف آر پایینه، دیگه متوجه میشیم که کلیه ها دچار مشکل شدن. البته این سوال شما که فرمودین دوتا کلیه از نظر عملکرد میتونن متفاوت باشن، بله، ممکنه که یک کلیه جی اف آر بیشتری داشته باشه و یک کلیه جی اف آر کمتری، ولی وقتی علامت دار میشه بیمار نشون میده که دوتا کلیه دچار مشکل شدن.
در واقع وقتی با برگرجا میام میشه شما دیگه شک نکنم. خب دکتر، راجع به حالا درمان های جدید مثلا سلای بنیادی اینا در مورد نارسایی مزمن کلیه پرسه، این سوال خیلی ها میگن آیا دیالیز فقط باید بشی؟ مثلا راه دیگه نیست؟ داروی دیگه نیست. شما با این حرفا مواجه میشین در تلویز که حتما نسبت دیالیز یه حالت منفی وجود داره که میشه حالا راهی نیست، یعنی کاری نمیتونیم کنیم.
دیدگاهی که در مورد دیالیز وجود داره به نظرم بیشتر به خاطر نگرانی اونها از انجام دیالیزه و باید این استراب و نگرانی رو از بیماران دور بکنیم. به هر حال خواسته یا ناخواسته الان شرایطی مهیا شده که بیمار باید برای ادامه حیات دیالیز بشه. اگر امکانش وجود داشته باشه و بشه که ما خیلی از بیماران رو کاندید پیوند کلیه میکنیم که روند طبیعی تری در زندگی داشته باشن. به هر حال این که بخوان هفته چند بار فرصت گرفته بشه، تشریف بیارن، در واحدهای دیالیز دیالیز بشن، فرصتی از زندگیشون گرفته میشه، برای آمد و رفت مشکل دارن، همه اینها به هر حال استراپا و استرس هایی رو برای زندگی بیماران ایجاد میکنه. ولی واقعیتش اینه که باید به آرامش دعوتشون بکنیم و امیدوار باشیم به اینکه به هر حال زندگی جریان داره و ما خیلی از بیماران دیالیزی رو داریم که الان 20 30 ساله و یا بیشتره که دارن دیالیز میشن و زندگیشون رو هم میکنن. اگر بشه و شرایط بیمار اجازه بده و شرایط مهیا باشه بیمار پیوند بشه که این رو به بیمارانمون پیشنهاد میکنیم.
بسیار خب، پس این هم در این مورد. پس ناامید نشن، شما خودتون گفتیم بیماران هستن 20 سال بیشتر دارن دیالیز میشن و به هر حال روال عادی زندگیشون رو دارن.
ما دیالیز شکمی یا سفاقی هم داریم که اون هم در شرایط خاصی به بیماران پیشنهاد میشه که اونها دیگه نیاز به حضور در واحدهای دیالیز ندارن و میتونن خودشون در منزل دیالیز رو انجام بدن.
دکتر فریدون، ما چه کار کنیم که مواظب کلیه هامون باشیم؟ بعضی میگن روزی 10 لیوان آب بخورین کلیاتون من پاکسازی میشه، تصفیه میشه، کلیه خیلی خوب کار میکنه. واقعا اینکه الان من مثلا از شما پرسیدم من چیکار کنم مواظب کلیام باشم و بتونم حد اکثر در واقع مراقبت از کلیام داشته باشم؟
بله، ما در شرایط خاصی پیشنهادهای خاصی داریم. اگر بیماری زمینه‌ای وجود داره خب بیشتر باید تحت نظر باشن و حواسشون بیشتر جمع باشه. اگر دارویی میخوان بخورن حتما مشورت با نفرولوژیست داشته باشن، خودسرانه داروها رو مصرف نکنن. گفتم حتی آنتی بیوتیک های رایج خیلیاشون میتونن روی کلیه تاثیرگذار باشن. ضمن اینکه چیزهای دیگه‌ای که مهمه، یکیش که من میخوام بیشتر روش تاکید بکنم کنترل وزن هستش.
بله.
الان افزایش وزن و چاقی یکی از مشکلات جامعه مدرن امروزیه و یکی از فاکتورهای مهم پیشرفت نارسایی کلیه هستش. توصیه میکنیم اگر این مشکل وجود داره حتما تحت نظر یک متخصص تغذیه باشن و برنامه غذایی داشته باشن، تغذیه متعادل داشته باشن، از مصرف زیاد گوشت، پروتئین‌های فناوری شده، غذاهای کنسروی جلوگیری بکنن، از میوه‌ها و سبزیجات تازه استفاده بکنن، لبنیات کم چرب بخورن و مخصوصاً محدودیت مصرف نمک داشته باشن. متاسفانه رژیم غذایی ما ایرانی ها غنی از نمکه و این اصلا برای حال کلیه ها خوب نیست.
بیشتر با دکتر فریدون در این رابطه صحبت میکنیم، سوالات شما رو هم مطرح خواهم کرد. اما راجب تأثیر کرونا بر کلیه صحبت کردیم، اکنون آمار ارقام کرونا ویروس رو میشنویم و جناب امین زیایی بزرگوار همکار محترم بنده، عرض ادب و سلام خدمت شما و روزتون بخیر باشه.
سلام میگم خدمت شما خانم دکتر فرهی گرامی، سلام میگم خدمت عزیزان شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه خانم دکتر. متشکرم از شما و همونطور که در کار اشاره کردید با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در خدمت شما و عزیزان شنونده هستم. عرضم بزرگتون مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 173 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون را از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به عدد 138433 نفر رسیده. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5008 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 911 نفر از اونها بستری هستند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور سطح خانم دکتر فرهی به عدد 7,107,167 نفر رسیده. خوشبختانه تا کنون 6,754,234 نفر هم بهبود پیدا کردن. مطلب دیگری که میخوام خدمت شما و عزیزان شامنده عرض بکنم، تعداد واکسن های زده شده در کشور هست.
بله.
تا کنون 63,338,092 نفر دوز اول 55,935,842 نفر دوز دوم و 24,517,348 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 143,791,282 دوز رسیده. و آخرین مطلب در ارتباط با رنگ شهرهای مختلف کشورمون بنابر همگیری ویروس کرونا هست که میخوام خدمت شما و عزیزان شنونده عرض بکنم. 148 شهرستان در وضعیت قرمز، 196 شهرستان در وضعیت نارنجی، 101 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 3 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارن که میطلبه تمام همیاران گرامی در هر شهر و دیاری که هستن این مطلب رو مد نظر داشته باشن که درسته خیلی همون ممکنه دوز سوم واکسن کرونا رو هم تزریق کرده باشیم، ولی میشه گفت این ویروس کرونا یه مقدار چموشه و باز هم میطلبه که شیوه‌نامه های بهداشتی رو بهش پایبند باشیم.
بله.
من در خدمت شما هستم سایه خانم دکتر فرعی.
خواهش می‌کنم، بسیار سپاسگزارم از شما جناب امین ضیاء بزرگوار که با صدای پخته و گرم خودتون آگاه کردید ما رو در مورد آمار ارقام کرونا ویروس. ممنون، سپاسگزار از شما و روز شما بخیر باشه.
خواهش می‌کنم، متشکرم از شما. بنده هم عصر خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب راجع به آمار ارقام کرونا ویروس شنیدیم. اکنون وضعیت کرونا ویروس در استان اردبیل و گفتگو با دکتر علی محمدیان، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. عرض سلام و ادب خدمت شما دکتر محمدیان و در رابطه با وضعیت کرونا در اردبیل بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده به نوبه خودم خدمت حضرت علی و شنوندگان و عزیز عرض سلام و ارادت دارم و تبریک عرض میکنم اعیاد پیش رو و اعیاد شعبانی را. عرض کنم خدمت شما در استان اردبیل تا حدودی مشابه استانهای دیگر، ولی از نظر میزان فرطایی و بستری و فوتی ها یک کمی کمتر از میانگین های کشوری ما آمار داشتیم، هم در مراجعات سرپایی و هم در بستری و هم در فوتی ها. خوشبختانه آماری که ما هر روز رصد می کنیم، آمار سرپایی ما نسبت به پیک کرونا، پیک ششم، تقریبا 1/4 شده، یعنی تقریبا به اعداد قبل از پیک رسیده. و آمارهای بستری ما هم به همین شکل، یعنی از تقریبا به 50% قبلی رسیده، ولی هنوز به وضعیت قبل از پیک نرسیدیم. ما مستحضر هستید که در هر پیکی 3 مرحله داریم: مرحله افزایش مراجعات سرپایی، مراجعات بستری و نهایتا فوتی. به نظر میرسه ما پیک سرپایی و بستری رو رد کردیم و در پیک سوم که متاسفانه پیک فوتی هاست و بیماران آی سی یو، در واقع در قسمت نزولی این منحنی هستیم.
بله. جناب دکتر محمدیان، آیا دسترسی به واکسن ها و تمام واکسن های موجود در استان اردبیل فراهم هست؟ وضعیت واکسیناسیون رو هم بفرمایید.
بله بله. خوشبختانه برای در واقع افزایش واکسیناسیون، حالا ضمن اینکه دوز اول و دوم وضعیت مناسبی داشتیم، ما در واقع حدود 94% مردم استان که در سن بالای 12 سال بودند دوز اول واکسیناسیون رو در واقع واکسن رو زدن، که از نظر آماری
بله.
هم در دوز اول و دوم در رتبه های دوم، سوم و بعضا چهارم کشوری هستیم. ما حدود 953,000 نفر از جمعیت استان دوز اول رو زدن، حدود 828,000 نفر دوز دوم رو زدن که 87% جمعیت تحت پوشش هست. متاسفانه دوز سوم در کل کشور میانگینش پایین هست، ولی خب حدود 37% 38% جمعیت استان هم حدود 359,000 نفر دوز سوم زدن. و مراکز واکسیناسیون ما توسعه دادیم و به شکل محل محور خودمون مراجعه میکنیم برای تزریق واکسن به اونایی که مثلا دوز سوم واکسن نزدن، و یا مراکز کارخانه و یا مراکز تجمعی که به هر دلیلی همشهریان عزیز رغبت نکردن و کم لطفی کردن نیومدن برای زدن واکسن، ما خودمون در واقع خدمتشون میرسیم که واکسیناسیون انجام بشه. تقریبا هر اونچه که از واکسن ها تو کشور هست این استان هم هست و بر اساس انتخاب افراد تزریق میشه بشیم.
بسیار ممنون، سپاسگزار دکتر علی محمدیان، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق و بهروزی دارم و ممنونم دکتر محمدیان بابت شرکتتون در گفتگو.
خیلی ممنون و متشکر، آرزوی سلامتی برای شما و همکاران و همه مردم عزیز ایران دارم.
سپاسگزارم دکتر، خدا نگهدار. خب در رابطه با کرونا صحبت کردیم و سلامتی، اما راجع به کلیه‌هامون و سلامت اونها داشتیم صحبت کردیم به اتفاق دکتر محبوب فریدون، متخصص داخلی فوق تخصص کلیه دیالیز و پیوند، نفرولوژیست و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب دکتر فریدون، شما دو تا مسئله رو گفتین که شاید حالا خیلی ما با کلیه مرتبطش نمیدونستیم. یکی مسئله چاقی و اضافه وزن بود که خیلی تاکید کردیم، یکی مسئله نمک که ما هم خیلی غذاهای شور دوست داریم و هم خیلی هم به نمک به غذا اضافه میکنیم و تنقلات خیلی شور هم میخوریم. یعنی من داشتم فکر میکردم که ما در تمام جوانب مختلف داریم نمک رو دریافت میکنیم، خیلی بیشتر از میانگین نمک میخوریم، نه؟
بله، متاسفانه میزان متوسط مصرف نمک در کشور ما بالاست و میتونه خودش زمینه ساز بروز فشار خون و یا تشدید اون باشه و حتی بیمارانی که از نارسایی کلیه رنج میبرن اوضاع رو براشون خیلی بدتر بکنه. حتی بیمارانی که تحت دیالیز هستند هم ما بهشون توصیه میکنیم که از مصرف نمک در حد غیر متعارف خودداری بکنن، چون میتونه باعث افزایش حجمشون بشه و ما در برنامه ریزی دیالیز اونها دچار مشکل میشیم، مجبور میشیم در هر بار دیالیز حجم بیشتری از اونها بگیریم و ممکنه که دچار عوارضی مثل تشنگی بیشتر بشن و دوباره آب بیشتری بخورن. همه اینها روی کنترل فشار خونشون و عوارض ثانویه به اون اثرگذار هستش. در مورد آب شما پرسیدید، بله، من فراموش کردم به سوال قبلی بگم. معمولا گفته میشه که حدود 4 تا 6 لیوان رو حتما ما در روز مصرف بکنیم و طوری باشه که بدن ما کم آب نشه. کلیه ها در شرایطی هستند که نسبت به ریه وقتی مقایسه میشن میگن کلیه ها شرایط تر رو دوست دارن و ریه ها شرایط خشک رو. یعنی اگر کم آبی بروز بکنه کلیه دچار مشکل میشه، ولی نمیشه یک قانون ثابت همیشگی و همگانی رو برای تمام افراد ما در نظر بگیریم. مثلا به همه بگیم شما اینقدر آب باید در روز مصرف بکنیم، ممکنه این میزان حداقلی رو پیشنهاد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از بیمارانی که مشکل کلیه دارن در دفع ادرار مشکل دارن، یعنی حجم ادرار مناسبی ندارن به خاطر اینکه کلیه کارکرد خوبی نداره و وقتی به اونها هم به صورت ثابت پیشنهاد بکنیم که حجم زیادی از آب رو بخورن، قطعاً دچار مشکل خواهند شد. توصیه میشه در کسانی که این بیماری های زمینه ای رو دارن بر اساس شرایطشون بهشون میزان آبی که باید مصرف بکنن پیشنهاد بشه که این بستگی به میزان جریان ادرار داره، بستگی به فشار خونشون داره، بستگی به درجه نارسایی کلیویشون داره، طوری باشه که خیلی راحت و ساده در حد رفع تشنگیشون آب بخورن.
بسیار خب، پس اینم این نکته خیلی مهمه که برای هر فرد بنا به شرایط اون باید تصمیم گیری بشه. و یه نکته، کسانی که حالا دچار نارسایی کلیه هستن ولی هنوز وارد مرحله دیالیز نشدن، اونا باید رژیم غذاییشون باید چطوری باشه؟ حالا چه مواد غذایی رو دیگه مجاز نیستن خیلی بخورن یا نباید اصلا دریافت کنن؟
من گفتم خدمتتون دیگه، باز هم توصیه میکنیم به اینکه مصرف نمک متعادل باشه و سعی بکنیم غذا رو اگر می‌خوایم تناول بکنیم دیگه غذا نمکی به غذای سفره اضافه نکنیم. گفتم لبنیات باید به صورت کم چرب اگه مصرف بشه بهتره، از مصرف غذاهای فناوری شده سوسیس، کالباس اجتناب بکنیم و کلا رژیم غذایی بر اساس شرایط بدنی خاص خودمون رو داشته باشیم. اگر شرایط خاصی داریم، بیماری خاصی داریم، حتما طبق نظر متخصص تغذیه پیش بریم.
بسیار خوب، اما شما مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع نارسایی کلیه. اما قابل توجه همه شمایی که نظرات مختلف در مورد برنامه های سازمان صدا و سیما دارین، رئیس رسانه ملی در رادیو به مردم پاسخ می دهد. آقای دکتر پیمان جبلی، ریاست محترم سازمان صدا و سیما، همکنون در برنامه پل مدیریت رادیو تهران که ساعت 15 تا 16 این برنامه پخش میشه، پاسخگوی سوالات مردمیه و مخاطبان میتونن سوالات خودشون رو از طریق شماره تماس 021-888-2001 مطرح کنن. 021-888-2001. اما در مورد کلیه و سلامت اونها صحبت کردیم و صحبت‌های مختلفی هم داشتیم در این برنامه. حالا ببینیم که دکتر فریدون به صورت جمع‌بندی و خلاصه به ما بگن در مورد مراقبت از کلیه ها، سلامت اونها و نارسایی کلیه. بفرمایید.
روز جهانی کلیه بهانه ایه برای این که ما بتونیم آگاهیمون رو در مورد کلیه بالا ببریم و عموم جامعه بدونن که با چه عضوی روبرو هستن و چطور پیشگیری بکنن از بروز بیماری های کلیه. اگه مبتلا به فشار خون هستیم، کنترل فشار خون یادمون نره. اگه مبتلا به دیابت هستیم، حتما کنترل دقیق دیابت زیر نظر یک فوق تخصص قدرت داشته باشیم. توصیه میشه قند خون ناشتا کمتر از 120 باشه توی این بیماران و 2 ساعت بعد غذا کمتر از 160 باشه. بر طبق شرایط خاص ممکنه میانگین قند 3 ماهه عددش تغییر بکنه. مثلا کسانی که خیلی مسنن، دچار حملات افت قند خون میشن یا نارسایی چند ارگان همزمان دارن، شاید توی اونها ما خیلی نخواهیم به صورت دقیق قند خون رو کنترل بکنیم و یه میانگین قند 3 ماهه عددی معادل یک آدم جوان داشته باشیم. یکی دیگه اینه که حتما اگر قرار داروی مصرف بکنیم، آنتیبیوتیکی بخوریم، حتی داروی گیاهی مصرف بکنیم، حتما با کارشناس امر، با متخصص اون موضوع مشورت بکنیم، مشکلات زمینه‌مون رو بگیم و هرگز به صورت خودسرانه اینها رو مصرف نکنیم. رعایت رژیم غذاییمون رو داشته باشیم، کاهش مصرف نمک، مصرف مناسب مواد پروتئینی و حتما از تماس با مواد شیمیایی که ممکنه روی کلیه اثر بذارن اجتناب بکنیم. و یک نکته مهم، سیگاره. سیگار خیلی میتونه سرعت پیشرفت بیماری کلیه رو افزایش بده و توصیه میکنیم عزیزانی که سیگار مصرف میکنن تلاش بکنن تا قطعش بکنن. اگه بیماری زمینه‌ای مثل سنگ کلیه یا عفونت کلیه داریم، حتما بریم سراغ درمان‌های مناسب، چون خودشون میتونن در دراز مدت مشکل ساز باشن. راجع به کاهش وزن صحبت کردیم و نکته دیگه این که ورزش روزانه رو فراموش نکنیم. سلامت کلیه ها خیلی وابسته به این هستش که ما ورزش روزانه داشته باشیم و بی‌تحرک نباشیم.
خب دکتر فریدون، در لحظاتی که باقی مونده، کسانی که پیوند کلیه شده اند، آیا اونها شرایط ویژه تری دارن، ویژه تر باید به شما سر بزنن؟
بله، مخصوصا این روزها که شرایطشون خیلی ویژه است به خاطر بیماری کرونا.
بله.
عزیزانی که پیوند کلیه میشن، به لحاظ داروهایی که مصرف میکنن، سیستم ایمنیشون با جمعیت عمومی بسیار متفاوت هست و سیستم ایمنی آسیب پذیرتری دارن. پس باید خیلی خیلی بیشتر مراقب باشن و پروتکل‌های بهداشتی رو بیشتر از بقیه رعایت بکنن. سعی بکنن در اماکن شلوغ حضور نداشته باشن و اگر الان که ما در آستانه سال جدید هستیم، قرار مسافرتی داشته باشن، حتما این موارد رو بیشتر مد نظر قرار بدن و داروهای خودشون رو که داروهای فوق تخصصی کلیه هست، حتما به همراهشون داشته باشن که خدای نکرده یکی دو دوز از این داروها فراموش نشه و مشکلی براشون پیش نیاد. مصرف منظم داروها، رعایت رژیم غذایی و مواردی که خود بیماران پیوند کلیه قطعا آگاهی کاملی نسبت بهشون دارن، چون بخشی از بسترسازی برای پیوند کلیه، آموزش این بیماران در مورد شیوه زندگی بعد از پیوند کلیه است.
پس در واقع اینجوری نیست که افراد کلیه رو دریافت کنن و بعد این قدیم در واقع یا این سابق برگردن به حالت متفاوت
بله
میشه.
شرایط بسیار متفاوته و ما وقتی بیماری رو کاندید پیوند کلیه میکنیم، یکی از چیزهایی که میسنجیم اینه که آیا ظرفیت اون فرد برای پذیرش این درمانها بعد از پیوند کلیه وجود داره یا خیر. حتی از لحاظ روانشناختی و روانشناسی اینها باید بررسی بشن، چون اگر این داروها مصرف نشه و خیلی از مراقبت‌ها انجام نشه، اون پیوند کلیه فایده‌ای نخواهد داشت و متأسفانه پیوند پس زده میشه. باید خیلی دقیق مراقب باشن و دستورات دارویی و توصیه ها رو جدی بگیرن.
خب در رابطه با واکسیناسیون کرونا هم حالا سوال میشه، کسانی که کلیه پیوند دارن آیا میتونن واکسن رو بزنن؟ یا کسانی که دیالیز میشن اونها آیا میتونن واکسن رو دریافت کنن
بله
یا نه؟
ما در برنامه واکسیناسیون کرونا بیماران دیالیزیمون هم واکسن ها رو دریافت کردن و توصیه میشه حتما عزیزانی که هنوز دریافت نکردن مراجعه بکنن، چون شرایط خاص این بیماران طوری هستش که بیشتر مستعد ابتلا و خصوصا ابتلا به نوع شدید کووید هستند. پس قطعا توصیه میکنم اگه واکسن نزدن حتما مراجعه بکنن.
خب پس اینم در مورد واکسن که حتما واکسن ها رو بزنید. چند تلفن رو بشنویم و بعد هم لحظات پایانی گفتگو.
آیا کسی که فشار خون داشته باشه میتونه خون اهدا کنه؟ در چه شرایطی میتونه خون اهدا کنه؟ با تشکر از برنامه خوب استفاده.
حفظ یک سالمه در آزمایش های خون و ادرار که برای کلیه دادم، از نظر کراتینین نیم درجه و اسیدوریک یک درجه همیشه بیشتره و دو سال یه بار هم ادرار رو به صورت عفونت ادراری دارم و مهمتر از اینه که وقتی سونوگرافی از کلیه هم چند بار کردم، در کلیه راستم به من گفتن هیدروفرتینیکه، یعنی تنگی داره. بعضی از دکترها میگن باید اینو باز کنیم این تنگی، بعضی میگن احتیاجی نیست. میخواستم بگم مسائلی که خدمتتون گفتم باعث نارسایی کلیه نمیشه. خیلی ممنون میشم جواب بده.
فرق اوره با اسید اوریک چیه؟ و سوال دوم هم اینه که رنج اورو و کراتینین کم باید باشه در آزمایش ادراری که میدن؟ خیلی ممنون.
آیا از عوارض ناراحتی های کلیه بر اثر دیابت قابل پیشگیری هست؟ اونهایی که ممکنه بهشون علامت دار بشه و اون رو از دست بدن. حالا توی یکی از این آشنایان ما مشکل کلیه رو وقتی که آزمایش کلیه میدادن میگفتن نرماله. آیا ممکنه آزمایش نرمال باشه ولی باز دیابت به کلیه آسیب بزنه و این قابل پیشگیری هستش؟ متشکرم.
سپاسگزار از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه. اما راجع به فشار خون، حالا در برنامه انتقال خون و روش اون رو صحبت میکنیم. راجع به اورو و کراتینین و اعداد اون با دکتر فریدون صحبت کردیم در طول برنامه. اما خانم دکتر، یه صحبت از هیدرونفروز شده، این که میگن کلیه بزرگ شده و متورم شده، این یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟
بله، اصطلاحی که استفاده کردن شنونده عزیزمون هیدرونفروز،
بله،
یعنی بزرگ شدن و تورم کلیه، که احتمالاً در مورد این شنونده عزیزمون مربوط به انسداد بوده. خیلی از سنگ ها اگر انسداد ایجاد بکنن که یکی از شایع ترین علل بروز هیدرونفروز هستن، میتونن باعث تورم کلیه بشن که باید حتما این هیدرونفروز رفع بشه بر اساس علتی که داره برطرف بشه تا کلیه دچار مشکل نشه. هیدرونفروز طولانی مدت خصوصا در زمینه انسداد میتونه باعث مشکلاتی مثل عفونت بشه و باعث نارسایی کلیه بشه. حالا خیلی توضیح ندادن، من راجع به این اصطلاح بیشتر خواستم خدمتتون بگم.
پس اگر که این اصطلاح بهشون گفتن یا در واقع شنیدن در مورد خودشون، حتما دیگه
پیگیر
رفع انسداد باشن. خب دکتر فیدون، های مطلبی باقی مونده که بخواید در مورد کلیه و مراقبت از اونها راجعش صحبت کنیم یا توصیه داشته باشیم برای همه کسانی که صدای شما رو میشنون؟
ولی من مواردی که مهم بود در مورد کلیه ها رو خدمتون عرض کردم، باز هم توصیه میکنم به این که با توجه به این که ممکنه بیماری های کلیه بی سر و صدا باشن و متاسفانه وقتی متوجه بشیم که کاری از دست نفرولوژیست هم بر نیاد، توصیه بکنیم در فواصل منظم حتما آزمایش های غربالگری عمل کرده کلیه رو انجام بدن، کلیه هامون رو دوست داشته باشیم، چون ما فقط با یک عضو روبرو نیستیم، اعضای بدنمون همه با هم در ارتباطن و در مورد کلیه این ارتباط بسیار نزدیکتر احساس میشه. هر مشکل دیگه‌ای داریم ممکنه ثانویه به اون کلیه های ما هم دچار مشکل بشن، پس همیشه حواسمون به این اعضای اعجاب انگیز کوچک ولی حیاتی باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محبوبه فریدون و